الرحمن الرحیم درس خارج و اصول مباحث حجج بحث عرف جلسه 665 چهارشنبه مورخ 16/12/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مباحث عرف هم در اصول و فقه شیعه و هم در اصول و فقه اهل سنت موارد ارجاع به عرف و تمسک به او فراوان هست. و عرض کردیم مفارقات نظر به عرف را عند الشیعه و اهل سنه باید بشناسیم، اون وقت در تعریف عرف هم تأثیر داره. لذا امروز نکته ای را عرض می کنیم که این مفارقه در نظر به عرف کاملا روشن میشه. توضیح این نکته این است که ما هم در نظامهای حقوقی جهان غرب هم در فقه و اصول شیعه و اهل سنت موارد ارجاع به عرف رو مشاهده می کنیم، لکن این ارجاع به عرف سه بعد و سه جهت میتونه داشته باشه. جهت اول، در نظام‌های حقوقی غرب وقتی عرف به عنوان مرجع معرفی می شود عمدتاً از این نگاه است که عرف را منبع تقنین و قانونگذاری می دانند، آن هم به این معنا که همون جایگاهی رو که مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت برای اراده الهی قائلند، ان الحکم الا لله، حق تشریع و قانون گذاری در اسلام انحصاراً از آن خداوند است، توحید در تشریع و این که تقنین حق انحصاری خداوند است، نظام های حقوقی غرب این حق و تشریع رو مستقلن برای عرف قائلن، لزام عرف از مهمترین مصادر قانونگذاری در مثل قوانین روم هست، بوده است، در انگلستان، در امریکا، عرف رو قانون عمومی می نامند و او رو مأخذ قانونگذاری می شمارند. عرف حق و تشریع داره مستقلن. برخی از روشن فکران ما هم در بین شیعه هم در بین اهل سنت همین معنا رو قائلند و اصلا این که مقنن خداوند است فی الجمله در امور عبادی ممکنه قبول کنن و در حیطه سایر امور تقنین خداوند رو قبول نمی کنن. یکی از اینان که سابقا معممم بوده، سابقه حوزوی هم داره، در بحث این الحکم و الا لله میاد تحلیل میکنه، میگه این که میگید مقنن خداست یعنی چه؟ تقنین لله هست، لام لام ملکیته، قانونگذاری ملک خداست، یعنی تصرف در این حیطه برای دیگری جایز نیست. مقصودتون اینه؟ بعد میگه تصور حقی به عنوان قانونگذاری به معنای حقوقی برای خداوند مشکله، اشکالات فراوان داره. ان الحکم الا لله معنای حقوقی نداره، معنای حکم در این آیات یعنی داوری نهایی روز قیامت بین حق و باطل، و الا این که خداوند منشأ تقنین است به هیچ وجه مورد قبول نیست. بله؟ خب بله دیگه، صریحا نیره انکار میکنه. بله، نقدی بر قرائت رسمی از دین، حرفاشو ببینید، نیست که کاملا همینو میگه، چیزی جز این نیستی. بله بله، لذا در نگاه این افراد هم جای تقنین الهی رو عرف میگیره. این یک نگاه به عرف. دقت کنید، حتی علمای اهل سنت این نگاه ندارن به عرف، چرا ما نسبت به اونا ندیم خلط نشه. حالا اون ملاحظات دیگرم بشنوید تا بعد مسئله روشن بشه. این یک نگاه. نگاه دوم به عرف، این نگاه دوم میگه ما قبول داریم حق تقنین از آن خداوند است فقط، ان الحکم الا لله، تشریع جعل قانون فقط منحصر به خداوند است، ولی حکم الله چگونه کشف می شود؟ کاشف از حکم الله چیست؟ این گرایش میگه چنان چه قرآن کاشف از حکم الله است، سنت کاشف از حکم الله است، اجماع کاشف از حکم الله است، حکم عقل کاشف از حکم الله است. میگن حکم عقل که ثابت میکنیم، بعد کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ما ازش به حکم شرعی میرسیم، حکم عقل کاشف از حکم الله است. همچنین مورد خامسی داریم که کاشف از حکم الله است و اونم عرف است. جمع معتنابهی از علمای اهل سنت، فقها و اصولیینشون این نگاه رو برای عرف قائلن، لذا میگن مصادر حجت چند تاست، یعنی مصادر کاشف از حکم الله قرآن است، سنت است، عقل است، قیاس است، مصالح مرسله است و ها کذا عرف. یعنی چنانچه حکم عقل کاشف از حکم الله است، حکم عرف هم کاشف از حکم الله است. خب دقت کنید، در مباحث سیر عقلائیه مستحدثه ما مباحثی داشتیم، اونجا اشاره کردیم بناء عقلائی مستحدث با سه دلیل ممکنه گفته بشه کاشف از حکم الله است و اون ادله رو رد کردیم. همه اون ادله در کاشفیت عرف از حکم شارع مطرح میشه. مثلا گفته میشود مبدأ احکام عرفیه حکم عقل است، لذا احکام عرفیه کاشف از حکم عقل است و احد مصادیق حکم عقل احکام عرفیه است. خب این رو ما تحلیل کردیم در بحث بنای عقلا، در خود بنای عقلا مبادع مختلفی برای این بنا هست. بنای عقلا محرز نیست مبدأش حکم عقل نظری یا حکم عقل عملی باشه. احکام عرفی هم همینه. مگه آنچه که عرف به عنوان باید یا نباید بینشون متعارفه منشأش حکم عقله؟ انا لنا به اثبات ذالک. بلکه در احکام عرفیه مسئله اشکل از بناعات عقلایی است. شما ببینید گاهی افرادی که خودشونم خیلی عاقل میدونن مبدأ تحول در یه وقتایی میبینن تحت تأثیر احکام و عرفیه چیکار میکنن. این مثال رو دقت بکنید، شنطیقی از علمای اهل سنت در اضواء البیان فی ایزاح القرآن بالقرآن جلد هشتم صفحه 439 مطلبی رو نقل میکنه. عن عمر، از عمر ابن خطاب، میگه امران فی الجاهلیه احدهما یبکینی والآخر یضحکنی. من دو کار کردم در زمان جاهلیه، هر وقت یادش میفتم از یک کار گریه میکنم از یک کار میخندم. احکام عرفی زمان جاهلی همچه آدمایی که مثل عباس محمود عقاد در عبقریت و عمر او رو یکی از نخبگان نمیدارم جهان حساب میکنه، فتح الفتو کرد، چیکار کرد، کلی تعریف میکنه. همین آدم ها تحت تأثیر احکام عرفیه چیکار میکنن؟ میگه اولا اما الذی یبکینی فقد ذهبت بابنت لی لوعدها. در زمان جاهلیت خدا بهم یه دختری داد، بردم زنده به گورش کنم. فکنت احفر لها الحفره، من داشتم گرب میکندم که اونو زنده به گور کنم. و تنفض تراب عن لحیتی، گرد و خاک رو محاسنم می نشست، این دختر من با دستای کوچیکش گرد و خاکا رو از محاسن من می زدود. و هی لا تدری مازا ارید و بها، نمی فهمید میخوام چیکار کنم، من زنده به گورش کردم. فعضا تذکر تو ذالکه بکید، وقتی یادم میاد گریه میکنم. من به یه مناسبتی یه وقتی در لبنان یک مناظره‌ای با کسی داشتیم، حرفای زیادی بود زدم، گاهی قسمتایشو گفتم، بعد گفت این اینجور بوده، این نمیدونم از خوف خدای کار رو میکرده، او میتونه اسعای ادب کنه به بنت رسول الله. گفتم با دختر خودشی کار رو کرده. این آدم اینقدر قصیه قلبه، چی میگی تو؟ اگه اینه دلیلت که نه با بنت رسول الله، با دختر خودش این کار رو که زنده بکور کرده. و ادله دیگه هم داریم، جاهای دیگه ببینید. المجموع النووی رو جلد 19 صفحه 189 روی عن عمر ابن خطاب انه قال یا رسول الله انی وعدت فی الجاهلیه، وعد یعنی زنده بگور کردن دخترم. و اذ الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت فقال اعتق عن کل موعود رقبه. معلوم شه بیشتر از یکی هم بوده. اعتق عن کل موعود رقبه، کار کردی حالا برو یه بنده آزاد کن. خب این که اون چی که گریه میکردم، که خب این حکم عرف بوده اون زمان و همچه آدم هایی به طبقی حکم عرف عمل میکردن. حکم عرف همه جا مبدعش حکم عقله، این میشه قبول کرد. اما للاخره، اما اونی که هر وقت یادم میاد میخندم. واقعا آدم وقت اینا رو به عنوان اهل بیت رو بذاریم دنبال اینا بریم، امیر مؤمنان رو بذاریم، یک لحظه من ایمان به غیر خدا نداشتم، رو بذاریم دنبال اینا بریم. کنت اصنع الها من التمر ازعه عند رأسی یحرسنی لیلا. عمر میگه اول شب که میشد از خرمای خدا درست میکردم رو سرم میذاشتم، میگفتم محافظ منه، نگهبان منه. فاذا اصبحت معافا اکلت، صبح که بلند میشدم میدم حالم خوبه، احتیاج به صبحانه دارم دیگه، جنی پری کسی نیامده اذیتم کنه، خدا منو حفظ کرده، صبح میخوردمش. فاذا تذکرت ذلك ضحکت من نفسی، به همه هیکلت باید بخندی تو، درست همین میگه فاذا تذکرت ذلك ضحکت من نفسی، وقتی یادم میاد خندم میگیره، بله تو به همه هیکل، به همه قد و قیافت باید بخندی تو، در همین حدی فقط. خب ببینید اینا احکام و عرفه، اینا ملتزمه به این احکام و عرفه، مگه احکام و عرفیه مبادیش همه جا نمیدونم حکم عقله که ما بگیم احکام و عرفیه مبادیش حکم عقله، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، یعنی با اینا شعاره، اینا شعره یعنی. خب این که مورد اول که مبدأ حکم عرف رو حکم عقل بدونیم، تحلیلش هم توی مباحث بنای عقلا کردیم، همون مبادئ به شکل اقوا در احکام و عرفیه هم میاد. مسیر دوم اینا بیان کردیم، از راه قرآن حجیت عرف اثبات بشه و کاشفیت او از احکام شرعیه، مثل خبر واحد که برای حجیتش بعضی به قرآن تمسک میکنن. خب اینجا هم داشتیم کسانی به قرآن تمسک میکردن، خذ العفو و امر بالعرف، بحثاشو کردیم، توضیحاتش هم دادیم که نمیتونه دلالت کنه بری که و امر بالعرف یعنی همه احکام عرفیه حجتون، پیغمبر تو امر کن بهش، یعنی کاشف از حکم ماست، این چنین نیست، این هم تحلیل کردیم بیان کردیم. ولی اینجا انظار اهل سنت حرفا زیاد دارن دیگه، من نمیخوام خیلی معطل بشیم. ببینید شما دیشبم به نظرم آقای آل نبی ندارم هست یا نه، از بعضی مداره که اونا خوند و مطالبی گفته، خب بس همونه دیگه، فراغون توی حرفاشون زدن که از بعضی تفاصیلشون زیلی آیه نقل کرد و مطالبی که حالا ما جواب دادیم دیگه، اگر نکته خاصی بود که تدارک نکرده بودیم باز اشاره کنید، ولی حرفاشو گفتیم، از این راه هم که نشد. راه سومم از راه سنت لفظی بود که باز بحث کردیم، گفتیم ادله سنت لفظی قاصر است از این که حجیت عرف رو و مستحسنه العرف برای ما ثابت کنه، لذا این نگاه دوم به عرف که عرف مصدر تشریع و کاشف از احکام الله است، که جمع معتنابه ای از اهل سنت قائلن، این هم مورد قبول ما نیست، یعنی دلیلی برش نداره. همینجا اشاره می کنم که برخی از نویسندگان شیعی جدیدن تحت تأثیر این نگاه قرار دارن که با اون روشنفکران مخالف دو تا نظره ها. بعضی ها خوندیم میگن اصلا آقا خدا منبع تقنین نیست، عرف منبع تقنینه، تموم شد. گروه دومی از این نگاه دومن میگن آقا نه، تقنین مال خداست، ولی چنانچه سنت کاشف از حکم الله هست، چنانچه حکم عقل کاشف از حکم شرعه، حکم عرف هم کاشف از حکم الله هست. بعضی از آیین شیعه از این گروه هست، لذا در بعضی از کتاباشون میبینید که گاهی اظهار تعجب میکنن، کتابی نوشته درآمدی بر عرف، میگه من تعجب میکنم که چرا فقهای ما منابع چهارگانه رو برای فقه و حقوق ذکر کردند. از منبع پنجم که عرف است غافل شدند. با این که مطالعه کتبشون نشان میده که عرف دخیل در استنباطه. حالا مغالطه این آقا چیه بعدن روشنش میکنیم. این مثلا خیال میکنن تتبع و کامپیوتر و اینا رو بذاریم کنار هم بزنیم یه قائمه برامون بیاد، میگه ببینید صاحب جواهر میگه عرف عرف عرف، فلانه میگه عرف عرف عرف، هی تمسک میکنن به عرف عرف، اینجوری میگه. ببینید پس در عمل اینا دوچار یه پارادوکس هن، تناقض هن. از طرفی به عنوان یک عرف رو دخیل در استنباط میدونن. این همه موارد شما نگاه کنید، تمسک به حکم عقل و تمسک به عرف، باید استقرار کنید میبینید تمسک به عرف زیاده، اما حکم عقل اینجوری نیست. وقت چطور میشه وقتی در اصول میرسه میگن منابع احکام چهار تاست، پنجمی که عرف ذکر نمیکنه؟ بعد بنده خدا حالا دیگه بره اینا آدم باید بگریه دیگه بنده خدا، وقت بعد توجیه میکنه میگه شاید این آقایان علما عرف رو جزء کتاب و قرآن میدونن جلال خالق، چون دلیل بر حجیت عرف رو قرآن میدونن، خذ العفو و امر بالعرف. پس وقتی میگن قرآن، قرآن عرف هم شامل میشه. حالا اگه بگیم دیگه سابقه طلبه‌ای هم اینا دارن دیگه، چقدر آدم باید وقت بعد اینکه وقتی ما همش میگیم آقای کاغذ میدن میگن آ سطح 4 حوزه، همین 3 سال 2 سال 3 سال اصول خودی بسته دیگه، بعد برو یه سطح 4 بگید. سطح 4 هم یعنی متخصص در عقاید، متخصص در چی، متخصص در چی، برو اظهار نظر کن. ممکنه به بعضی از اینا بگید دو تا سطح 4 هم برای شما بیاره، هیچ بعید نیست ها، بگید اینم دو تا سطح 4 خودتون به من دادید. بله. بعد احتمال دیگه میگه ممکن است که عرف رو از باب سنت فقها حجت میدونستن، روایات رو داله بر حجیت عرف میدونستن، لذا اسمشو نبردن، چون عرف داخل در سنت است. خب عرض کردم این مغالطش بعدا روشن میشه. لذا اینجا در این ملاحظه دوم نتیجه میگیریم که عند الشیعه محققین و علماشون این نگاه دوم به عرف که عرف کاشف از حکم شرعی است و مثبت حکم شرعی قائل نداره و هیچ دلیلی بر این که عرف میتونه کاشف از حکم شرعی باشه پیدا نکردن. همین عبارت جواهر رو ببینید، جواهر جلد 40 صفحه 500 در مبحث تداعی زوج و زوجه اموال بیت رو، زوج و زوجه میخوان جدا بشن تداعی دارن، او میگه یخچال مال منه، مرد میگه مال منه، مرد میگه فرش مال منه، زن میگه مال منه، تداعی دارن در اموال. کلامی رو از کسی نقل میکنه، بعد عبارت جواهر رو ببینید، نقد میکنه اون کلام رو، بل کلامه عند التأمل فی غایت البعد، کلام این آقا عند التأمل فی غایت البعد، از حاصله استفادة الحكم الشرعي من الحكم العادي. حاصل این مطلب اینه که از حکم عرفی این آقا میخواد استفاده حکم شرعی کنه، میگه چون عرف این حکمو داره پس شارع هم داره. و هو واضح الفساد، چرا؟ ضرورت عدم مدخلیت للعاده فی الاحکام الشرعیه، عادت و عرف که نمیتونه حکم شرعی ثابت کنه. نعم، این نعم صاحب جواهر اون گرایش سومو میگه که بعدن توضیح میدیم. یک گرایش سومی داریم، بله تو فقه تو اصول علمای شیعه استناد به عرف میکنن. برای چی؟ برای اثبات حکم شرعی؟ نخیر. نعم قد یرجع الى العرف فی موضوع الحکم شرعی لا فیه نفسو. این گرایش سومه که احتیاج به توضیح داره. انشالله جلسه بعد توضیح خواهیم داد و بعد وارد مصادیقش میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.